الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره آل عمران می‌فرماید زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المصومه والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. تعبیر خداوند این است که برای مردم لناس محبت این امور تزیین شده، یعنی به نظرشون چیز خوبی است. حب الشهوات من النساء والبنین، البته این در واقع تابع فرهنگ این مصادیقی که اینجا ذکر شده، مصادیقی است که تابع فرهنگ توی اون فرهنگ اون زمان که فرزند داشتن به عنوان یک ارزش مطرح بوده، خب این بحث مطرح بوده. بله، تو فرهنگ‌های مثل فرهنگ‌های غربی امروز و غرب زده امروز این ممکنه مطرح نباشه. والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، سرمایه نقدی. والخیل المصومه والانعام والحرث، خب اینا باز مصادیق اون زمان دیگه. حالا امروز به جاش ماشین آخرین مدل و موبایل کذاب و ویلای آنچنانی و خدا می فرماد، حالا اینا مصادیقش عوض میشه. اون زمان این بوده، الان مصادیق دیگری است. ولی به هر حال زوینا للناس حب این گونه امور. بعد می فرماید ذالک متاع الحیات دنیا، اینا همه متاع دنیاست که به نظر شماها خیلی چیز مهم و با ارزشی میاد. والله عنده حسن المآب، اما اونی که آخرش خوشه پیش خداست. بعد خدا میفرماید قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، بهتر از اینا رو خبرش رو بهتون بدم، از همه این چیزایی که شما دوست دارید بهتر. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره، اونهایی که تقوا دارن پیش خدا باغهایی دارن که از پایینش نهرها جاری است. خالدین فیها، دیگه اونجا موقت نیست، کوتاه مدت نیست، پایان نداره. و ازواج مطهره، همسرانی پاک. بعد خدا این فرماد از همینا بالاتر، و رضوان من الله، و رضوان الهی، اون رضایت خدا که حالا بعد میگن یه باقیست در بهشت، بله به یه معنای. والله بصیر بالعباد. حالا اینا کیان؟ این الذین اتقوا، خدا میفرماید اینها اینان، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اینا اونایی هن که میگن ما ایمان آوردیم. فاغفر لنا ذنوبنا، گناهان ما رو ببخش، استغفار میکنن. و قنا عذاب النار و ما را از آتش جهنم حفظ. بعد دوباره خدا ویژگی‌هاشون رو ذکر میکنه: الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار، اونهایی که اهل صبرند، چون راه حق سختی داره. اونهایی که اهل صدقند، اهل درویی و دروغ و ریا نیستن. و القانتین، اونهایی که با خدا ارتباط دارن، اهل دعا و ذکرند. و المنفقین، اونهایی که از مالشون میگذرند، دلبستگی به مال ندارند. و در کنار این اوصاف بسیار مهم و بزرگ، و المستغفرین بالاسحار، نمی فرماد و المستغفرین، اونایی که استغفار میکنن، می فرماید و المستغفرین بالاسحار. یه خصوصیتی است این ذکر اسحار، خصوصیتی داره. اونهایی که سحرگاه طلب مغفرت میکنن، شاید این خصوصیت، حالا بعضی میگن مال زمان، و شاید بله خب زمانش زمان خاصی است، این زمان درسته. ما در فلسفه میگیم زمان از حرکت پیدا میشه، یه امر واقعی نیست به اون معنایی که در نگاه ابتدایی دیده میشه، ولی واقعا زمانها با هم فرق دارن، مکانها با هم فرق دارن. ولو در عالم معنا زمان و مکان نیست، اما در ارتباط ما به اون عالم زمان و مکان نقش داره. ولی شاید یه ویژگی دیگر اسحار اون خلوتی است که اون لحظه هست، که این البته اسحار به اشکال مختلف در قرآن تذکر داده شده بهش، نافلت اللیل مثلا اونجا تأکید شده. ولی خب شاید یک ویژگی این اسحار این است که اونجا خلوتی است، اون باطنی ترین صفات انسان که در خلوت و تنهاییش آشکار میشه اونجا ظهور پیدا میکنه. وقتی کسی در اون خلوت خودش مستغفرین هست، اون معلومه که اهل ارتباط با خداست، نه اونی که در ظاهر خیلی ظاهر متدینی داره ولی در خلوتش اونچنان تدینی نیست. به هر حال خدا داستان هر روز زندگی بشر رو در کل تاریخ خودش توی آیه 14 ذکر میکنه، با اون حقیقتی رو که همه انبیا علیهم السلام برای اون آمدند، برای دعوت به اون آمدند، در سه آیه بعدی ذکر میکنه و هزاران بار شاید به یه تعبیری این مضمون رو در قرآن تکرار میکنه، تا شاید ما به قول اون آقا از این غفلت مرگبار بیرون بیایم، به چشم دلمون باز بشه، یک کمی بتوانیم بفهمیم که اون چیزی که ارزش داره براش کاری بکنیم چیه، با اون کارهایی که میکنیم چقدر واقعا ارزش داره. انشاءالله که خدا خودش ما را از همین ها قرار بده. و دائم باید بگیم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحیم. تو بحث ظهور به بحث مباحث الفاظ رسیدیم، گفتیم که این مباحث در واقع سقریات بحث حجیت ظهور هستن که در بحث‌های گذشته به اون پرداختیم. اشاره کردیم که در مباحث الفاظ ما با دو گونه بحث مواجهیم، یک بحث که شبیه کاری است که اهل لغت انجام میدن، به تعبیر شهید سعد بحث لغوی اکتشافی. در اینجا ما در واقع به دنبال یک ظهور هستیم. بخش دوم بحث‌هایی که در لغت گذشته نبود، در زبانشناسی و ادبیات گذشته نبود، اما امروز جایگاه مهمی پیدا کرده ولی در اصول از گذشته بوده، تحت عنوان بحث‌های تحلیلی، که ما یک ظهوری که وجود داره این رو بررسی می‌کنیم که منشأ پیدایش این ظهور چیست. در اون قسم اول یعنی بحث‌های لغوی اکتشافی گفتیم اکثرا بحث‌های ما مربوط به حیات که در واقع ویژگی اصول که عدم اختصاص به بابی از ابواب فقه در متن مسئله باشه در اونها بیشتر وجود داره. اما این به این معنا نیست که اصلا ما به ماده نمی پردازیم، بلکه دو تا بحث مهم پیرامون ماده وجود داره که اینها معیار اصول برشون صادق برخلاف فرمایش و نظر شهید سعد، و به همین دلیل ما اینها رو در علم اصول بهشون می پردازیم. یکی بحث حقیقت شرعیه و یکی بحث صحیح و اهم. در بحث حقیقت شرعیه گفتیم سوالی که برای ما مطرحه این است که مصطلحات شرعی یا به تعبیر دیگر الفاظی که در بین متشرعه معانی خاصی دارند و به اصطلاح حقیقت متشرعی هستند، که اینها گاهی در حوزه عباداتند، گاهی در حوزه معاملات، گاهی در حوزه معاملات امضایی هستند، گاهی در حوزه معاملات تأسیسی، این مصطلحات شرعی آیا یک حقیقت شرعیه هم دارند؟ یعنی آیا از ناحیه شارع یک وضع تعیینی یا در زبان شارع و در استعمالات شارع یک وضع تعینی پیدا کردن؟ گفتیم وضع تعیینی عبارت است از این که یک شخصی که دارای یک ویژگی خاص هست لفظی رو برای معنایی اعتبار میکنه و با این اعتبارش اون لفظ بر اون معنا دلالت پیدا میکنه. البته گاهی این اعتبار رو به تصریح بیان میکنه، میگه من این لفظ رو وضع کردم برای این معنا، و گاهی این اعتبار رو در قالب یک استعمال اعلام میکنه، مثل کسی که برای اولین بار یک دستگاهی رو اختراع کرده یا یک چیزی رو کشف کرده یا در یک خانواده بچه‌ای به دنیا آمده، اونجا اون مخترع یا اون مکتشف یا اون رئیس خانواده کسی است که اون ویژگی رو داره که برای اون اختراع جدید یا برای اون اکتشاف جدید یا برای این شخص جدید نامی رو انتخاب بکنه. این نام رو یا به تصریح میگه من این دستگاهی که اختراع کردم اسمش تلفنه، یا به استعمال بیان میکنه، میگه این تلفن میتواند صدای شما را از اینجا به جای دوردست منتقل بکنه. این اعلام به استعمال توضیح دادیم که در واقع نوع جدیدی از وضع نیست، بلکه همون وضع تعیینی است که صرفا از این طریق اعلام میشه. در مقابل وضع تعینی که در اون کثرت استعمالات منشأ ارتباط بین لفظ و معناست و کسانی که استعمال می کنن هیچ ویژگی خاصی ممکنه نداشته باشن، و استعمالاتی که منشأ این وضع می شود در واقع استعمالات مجازی است که قبل از وضع تحقق پیدا می کنه. بنابراین سوال ما به این برمی گرده که آیا شارع یک وضع تعیینی به صراحت در مصطلحات شرعی داره، یا یک وضع تعیینیه به استعمال داره و یا یک وضع تعیینی در لسان شارع، نه در لسان متشرعه و نه در مجموع بین لسان شارع و لسان متشرعه رخ داده یا نه. گفتیم احتمال اول وضع تعیینی به صراحت یه احتمالی است که از نظر ریاضی به اصطلاح به حساب احتمالات منتفی است، چون اگر چنین چیزی بود به تعبیر امام رضوان الله علیه و شهید سر روایات باید برای ما میرسید و بلکه روایات زیادی باید میرسید که این الفاظ توسط شارع برای این معانی وضع شدن، در حالی که ما چنین روایاتی نداریم. و همونطور که قبلا توضیح دادیم شهید سعد فرمودن وضع حکمتش این است که از لفظش بتواند واضح استفاده کنه و مراد خودش رو با اون بیان کنه، بنابراین حکمت وضع اقتضا میکنه که اعلام بشه و مکرر اعلام بشه و اگر چنین اتفاقی میفتاد قطعا برای ما نقل میشه. در مورد وضع تعیینی به استعمال گفتیم این امر ممکنی است، بلکه در برخی روایات مثلا مثل سلو کما رأیتمونی و سلی این مؤید هم داره که شارع چنین کاری رو کرده. البته شهید سعد دو دلیل هم بر این مطلب اقامه کرد که یکی رو رد و دیگری رو ما پذیرفتیم. اول اینکه اگر ما به سیره عقلا مراجعه کنیم میبینیم وقتی کسی یک اختراعی انجام میده، یک اکتشافی میکنه، برای اولین بار یک مفهومی رو در واقع عرضه میکنه، عقلا روششون اینه که خود اون اختراع کننده یا اکتشاف کننده، اون آورنده یا اون معنای جدید لفظی رو برای اون معنا وضع میکنه. بنابراین شارع هم که چون عادتاً از طریق عقلا تبعیت میکنه، توقع این است که همین روش عقلایی رو داشته و به تعبیری به همون اعم اغلب ملحق میشه. اشکالی که شهید سعد بر این کردن و ما همین اشکال رو میپذیریم این است که خب این مفید ظن است که شارع چنین روشی رو انتخاب کرده، اما دلیلی بر خودجیت چنین ظنی وجود نداره. استدلال دوم شهید سعد این بود که وقتی کسی معنای تازه‌ای رو ایجاد میکنه، اختراعی میکنه، اکتشافی میکنه، معنای جدیدی رو به ارمغان میاره، در اون اولین استعمالی که انجام میده یک ظهور التزامی، یک مدلول التزامی پیدا میشه که این داره با این استعمال این لفظ رو برای این معنا وضع میکنه، یا به تعبیر دیگر داره با این استعمال اعلام میکنه که این لفظ رو برای این معنا وضع کرده. خب این مدلول التزامی که یک ظهوره، مثل هر ظهور دیگری مشمول دلیل حجیت ظهوره و از این باب حجته. بنابراین اولین استعمال شارع یک مدلول التزامی داشته و اون اینکه شارع داره با این استعمال خودش اعلام میکنه که من این لفظ رو برای این معنای جدیدی که آورده ام وضع کردم. خب ما گفتیم این ظهور اگر چنین ظهوری باشه حجته، ولی برای اینکه بررسی کنیم چنین ظهوری هست یا نه، آمدیم گفتیم این معانی که امروز ما به عنوان معنای شرعی میشناسیم و مصطلحاتی برای اونها داریم و به اصطلاح حقیقت متشرعیه هستن و محل بحث ما هستن، اینها یا قبل از اسلام بودن در ادیان گذشته، در فرهنگ‌های گذشته، یا نبودن، فرقی هم نمی‌کنه الفاظ عبادات باشه یا الفاظ معاملات. اگر در فرهنگ‌های گذشته و در ادیان گذشته بودن، یا این است که در بین اعراب که در واقع اون منطقه‌ای که اسلام ظهور کرد شناخته شده نبودند
ولو وجود داشتن در فرهنگ های دیگری، یا این است که شناخته شده بودند اما خیلی شناخته شده نبودند، و یا این است که خیلی فراوان شناخته شده بودند، همه میشناختن این معنا رو. خب در اون احتمال اول که معنا قبل از اسلام بوده، در فرهنگ‌های دیگری، در ادیان دیگری بوده، ولی در بین اعراب کسانی که مخاطبان اولیه شریعت اسلامی بودند شناخته شده نبوده، که خب اینا چون به خاطر اینکه یک جماعت جدای از فرهنگ‌ها و تمدن‌های معاصر خودشون بودند، چون جزیره العرب در واقع یک منطقه فاقد فرهنگی است در کنار فرهنگ‌ها و تمدن‌های بزرگی در اون زمان، ولی جدای از اوناست، نه فرهنگ ایرانی، نه فرهنگ چینی، نه فرهنگ مصری، هیچ کدام در این منطقه چندان حضوری نداره، به دلیل اینکه هیچ یک از اون قدرت‌ها اهمیتی برای این منطقه بیاب و علف بیابانی که یه مش وحشی اونجا زندگی میکردن که قرآن تفسیر تعریفشون میکنه، یعنی کارشون این بود همدیگر رو غارت میکردند و زنای همدیگر رو میدوزیدن و اموال همدیگر رو برمیداشتن و یه مش وحشی بودن اونجا، کسی با اینجا کاری نداشت، در نتیجه اینا هم خیلی ارتباطی نداشتن با اون فرهنگ ها، این که بعضی از معانی موجود تو اون فرهنگ ها رو اصلا نشناسن وجود داشت. خب این اگر چنین باشه که بعضی از این افسانه سرایان تاریخ تمدن و تاریخ دین، حالا بین الهلالین اینو حرف میکنن، اینا ادعاشون اینه دیگه، میگن پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آدم نابغه‌ای بود، چون اونا که باور ندارن که این شخصیت یه شخصیت الهی است، میگن یه آدم نابغه‌ای بود که برای تجارت سفر کرد به این سو و اون سو، در این تجارت ها چیزهایی رو دید، با فرهنگ‌های آشنا شد، به خصوص با فرهنگ یهودی بیشتر آشنا شد، و بعد خودش دید این جماعت احمق بیشعوری که اینا هستن، مام که یه چیزایی فهمیدیم دید اینا خب که نمیفهمن که ما چی میگیم، بعد آمد نعوذ بالله ادعای پیغمبری کرد و اون چیزایی که یاد گرفته بود از این فر اونور برای اینا گفت. این که من میگم، حالا فکر نکنید مثلا فرض کن کلثوم ننه گفته یک آدم غیر معتبری، نه خیر، بعضی از این ادعادارهای تاریخ دین و دینشناسی های مزخرفاتو میگن، خیلی هم به نظر خودشون کار علمیه حرفاش، ولی داله کسی که خریدارش نیست دیگه، حالا این بیچاره هم دست و پایی در طول تاریخ زدن، نوعا هم این دینشناساش یهودی هن که از قدیم اینها بغض، همون که قرآن در موردشون خیلی توضیح میده که اینا اشد الناس عداوتن هستن، همینجوری هن و اشکال مختلف در طول تاریخ و هنوز، و همین گروهک هایی که امروز چهره اسلام رو دارن مخدوش میکنن، همه اینا مخلوقات تفکرات و تحقیقات این جماعت یهودن که دائم روی اسلام به اشکال مختلف دارن تحقیق میکنن، و هر از چندگاهی هم به نظر خودشون یه کشف بزرگی در ابطال قرآن میکنن، در ابطال اسلام میکنن، که یه بار اشاره کردم آخرین کشفشون این بود که این اخیر که من البته اخیر داره چند ماه قبل ایام سفر انتها روز دهه آخر سفر که سوئیس بودم، اینا یک کشف بزرگ کرده بودن که به ادعای خودشون قدیمی ترین نسخه خطی قرآن رو پیدا کرده بودن در مثلا آلمان، ادعا این بود که بعد حالا مثلا میخواستن بگن که بله ما دیگه پیدا کردیم که چه قرآن چه دستکاری هایی توش شده، با نمیدونم اشعه کذا ما برای بنفش این نسخه رو داریم تحقیق میکنیم و الان زمین به آسمون میچسبه، البته هیچ غلطی نکردن از اون موقع و نتخواهند کرد، ولی خواهم از این دست دارم. حالا مقصودم به هر حال واقعیتی است که سرزمین جزیره العرب یه سرزمین بی اهمیتی بود که جدا بود از فرهنگ های روزگار خودش، و همین دلیل اینکه معانی شناخته شده نباشه در اونجا، این احتمال زیاد بود که اینا خیلی چیزا نمیدونستن. خب وقتی اینا نمیدونستن، درسته این معانی اختراع پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نبود، اینا چیزایی بود که در ادیان گذشته وجود داشت، در فرهنگ‌های گذشته وجود داشت، اسلام اونها رو در واقع به تعبیری امضا می‌کرد، نه اینکه واقعا مؤسس این معانی باشه. اما برای اینایی که نمی‌شناختن به منزله تأسیس بود. بنابراین پیغمبر صلی الله علیه و سلم از نگاه این آدم‌ها آورنده این معانی بود، و چون آورنده این معانی بود، اون مدلول التزامی در اولین استعمال پیغمبر صلی الله علیه و سلم وجود داشت. احتمال دوم که این معانی قبل از اسلام بوده، در بین عرب‌ها به صورت محدودی شناخته شده بوده، به اینها لفظی براش نداشتن. ببینید این که محدود شناخته شده باشه این چیز عجیبی نیست، چون آدمای تحصیل کرده در اون زمان در منطقه جزیره العرب به قدری کمند که به قول برخی از بزرگان محقق تاریخ اسلام شاید کل اونهایی که در منطقه مکه خوندن و نوشتن بلد بودن به تعداد انگشتان دست نمیرسید در زمان ظهور اسلام، که به تعبیر شهید مطهری رضوان الله علیه یکی از بزرگترین معجزات اسلام، که ما در هیچ دینی شاهد چنین معجزه‌ای نبودیم، همینه که در سرزمینی فاقد تمدن، فاقد فرهنگ، اینقدر منحط یک دین ظهور کرد و در دوران کوتاهی این سرزمین فاقد فرهنگ منبع فرهنگی شد، منبع علم شد، با محوریت کتاب اون دین، که بارها این جمله را از شهید مطهری رضوان الله علیه من عرض کردم که تمام علومی که در اسلام شکل گرفت محورش قرآن بود و اولین معلم در واقع اسلام خود نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بود که قرآن رو یاد داد به پیرامون خودش، قاریان، حافظان، مفسران قرآن، و بعد علوم تابع قرآن از ادبیات عرب گرفته تا بعد عقاید و فقه و اخلاق و بعد همینطور شاخه های مرتبط به این علوم. به هر حال این که در بین اعراب بعضی از این معانی محدود شناخته شده باشه چیز بعیدی نیست، اما این که در این حال محدودیت اینا لبس نداشته باشن برای این معنا و صرفاً با استعمالاتشون از طریق استعمالات مجازی و قرائن معنا رو تفهیم کنن، این یه احتمال بعیدیست. اینا اصلا لفظی نداشتن و صرفاً با استعمالات این کار رو میکردن، ولی خب به عنوان یک احتمال ما ذکرش میکنیم که اگر این چنین باشه، استعمالات شارع درست از نظر تعداد کم بود، ولی به دلیل اینکه یک زمینه وجود داشت از گذشته، استعمالاتی گذشته قبل از اسلام در بین عرب‌ها بود در این مورد، با استعمالات اندکی از شارع در واقع وضع تحقق پیدا می‌کرد. احتمال سوم این است که اصلاً این معانی قبل از اسلام بودند، بین عرب‌ها هم شناخته شده بوده و عرب‌ها براش لفظ رایجی داشتند و اصلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لفظ جدیدی نیاورده. در این فرض دیگه شارع نه وضع تعیینی داره نه وضع تعینی، قبلا این وضع شده بوده. ولی خواهیم گفت که این احتمال به لحاظ ثمره‌ای که ما در بحث حقیقت شرعیه به دنبالش هستیم فرقی با اختراع از ناحیه شارع و وضع از ناحیه شارع نداره، ولو از نظر واقعیت خارجی متفاوته، اما از نظر ثمره اصولی یکسان. در مقابل این احتمال که قبل از اسلام این معانی بوده، خب این احتمال مطرحه که اصلا قبل از اسلام در فرهنگ‌های گذشته این معانی نبوده و پیغمبر اسلام آورنده این معانی بوده، در نتیجه اولین استعمال پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون مدلول التزامی رو داشته. خب اگر این چهار احتمال که خارج از این چهار احتمال هم در واقع نیست در نظر بگیریم، میبینیم در احتمال اول و در احتمال چهارم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در واقع از منظر اونها مخترع این معانی است، آورنده این معانی است، کسی است که برای اولین بار این معانی رو داره عرضه میکنه. در نتیجه اون ظهوری که گفتیم برای اولین استعمالش وجود داره هست. در احتمال دوم که این معانی به صورت محدود شناخته شده بوده، لفظی نبوده، استعمالاتی بوده اما مجازی با کمک قرائن، خب وقتی اینجا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اولین استعمالات رو می انجام میده، هرچند که این اولین استعمالات اون ظهور التزامی رو معلوم نیست دیگه داشته باشه، به دلیل اینکه خب بالاخره معنا فی الجمله شناخته شده بوده، اما با استعمالات اندکی در لسان شارع این وضع تحقق پیدا کرده و این الفاظ برای این معانی شرعی وضع شد. اما در احتمال سوم همونطوری که الان هم گفتیم، خب اینجا دیگه این معانی بوده، الفاظش هم بوده، پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون الفاظی رو که از قبل از اسلام بوده برای این معانی در همون معانی به کار برده، بنابراین اینجا پیغمبر قطعا واضع در این احتمال نبوده، نه وضع تعیینی نه وضع تعینی. اما به لحاظ ثمره‌ای که ما خواهیم گفت برای بحث حقیقت شرعیه، عرض کردم این مثل این میمونه که پیغمبر واضع این الفاظ برای این معانی باشه. اما ثمره بحث حقیقت شرعیه چیه؟ من این رو بگم بعد دوباره یک توضیحی اگر فرصتی موند در انتها عرض کنم. ثمره بحث حقیقت شرعیه اینه، دقت کنید، اگر ما بپذیریم که این الفاظ توسط خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای این معانی اصطلاحی وضع شده و فرض کنید مثلا با اولین استعمال پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این وضع اعلام شده، خب از اولین جایی که این لفظ در لسان شریعت به کار رفته در قرآن یا در حدیث، ما این لفظ رو دیگه حمل میکنیم بر همون معنای شرعی. یعنی هر جا در قرآن کلمه صلات آمد یا در روایات، ما بر همون معنای شرعی که همون چیزی که ما تو فارسی بهش میگیم نماز حمل میکنیم، نه بر معنای لغوی که مثلا دعا باشه. هر جا کلمه حج آمد بر معنای شرعی که همین اعمال خاص در اون زمان خاص هست حمل میکنیم، نه معنای قصد که مثلا معنای لغوی باشه. هر جا کلمه زکات آمد بر اون مالیات خاص اسلامی یا بر معنای وسیع‌تر مطلق مالیات‌های اسلامی، چون در مورد زکات ما دو اصطلاح در شریعت داریم، یکی زکات بالمعنی الاخص که مقابل مثلا خمس و صدقاته، و یکی زکات به معنای عام که شامل خمس و زکات به اصطلاح صدقات میشه، که در بسیاری از استعمالات شارع دومی است به خصوص در استعمالات قرآنی، و این محل اشتباه میشه گاهی که ما فکر کنیم مقصود زکات، زکات در مقابل خمس و سایر صدقات اینطور نیست. به هر حال اگر معانی توسط شارع برای این، اگر الفاظ توسط شارع برای این معانی وضع شده باشه، چه وضع تعیینی، حالا به تصریح که گفتیم نیست ولی به استعمال اعلام شده باشه، و چه وضع تعینی در لسان شارع، ما اینا رو هم میکنیم الفاظی رو که در لسان شارع وارد شده در قرآن در احادیث، همه رو بر همین معانی شرعی. اما اگر اینطور نباشه، یعنی اینها در لسان متشرعه بعدها برای این معانی وضع شده باشه، خب اون زمانی که این وضع در لسان متشرعه برای ما احراز بشود، اینها رو بر این معانی میتونیم حمل کنیم، اما تا اون زمان نمیتونیم این الفاظ رو بر معنای شرعی حمل کنیم، بلکه باید حمل کنیم بر همون معنای لغوی یا عرفی قبل از شریعت. اینجا اولین نکته که عرض کنم این که چند بار الان عرض کردم که اون احتمال سوم که این معانی قبل از اسلام بوده و در بین اعراب شناخته شده بوده و دارای لفظی بوده شایع در بین عرب ها. گفتیم هرچند در اینجا دیگه قطعا شارع وضع تعیینی یا تعینی نداره و قطعا در واقع به اون معنایی که ما میگیم حقیقت شرعیهی در کار نیست، اما بنابراین احتمال اثر همون حقیقت شرعی است، اینجا الان روشنه. چون اگر این طور بوده که این الفاظ مثلا در مورد صلات گفتن که این لفظ مثلا از عبری آمده به عربی، اصلش هم مثلا عبریه، اصلا عربی نیست، این از ماده مثلا صاد و لام و واو یا یا نیست، بلکه این سلوت یک لغت عبریه که به همین معنای نماز بوده در آیین یهود، در بین عرب ها همچون یهود بوده در بعضی مناطق جزیره العرب این معنا شناخته شده و این لفظ هم همون لفظ عبری رو اینها برداشتن به اصطلاح تعریبش کردن براش، مثل بقیه لفظا که عرب ها عادتشون لفظ های غربی یا غیر عربی رو وقتی وارد عربی میشه تعریب میکنن، اینا تعریب کردن، اشتقاق براش درست کردن، ولی اصل لفظ لفظی بوده که در واقع از قبل وجود داشته. اگر این باشه، خب گفتیم اینجا از اولین استعمالات ما همین کلمه به قول معروف صلات رو حمل میکنیم بر همون معنای اصطلاحی خودش که نمازه. البته مصداق نماز ممکنه در ادیان گذشته با مصداق نماز در شریعت اسلامی تفاوت داشته باشه، ولی بالاخره نماز یه چیزی یا به اصطلاح صلات یه چیزی غیر از مطلق دعاست، یه دعاست با اجزا و شرایط خاص، که ممکنه این اجزا و شرایط در گذشته با اجزا و شرایط در دین معاصر ما فرق داشته باشه. بنابراین ثمره بحث حقیقت شرعیه اینه که آیا در واقع ما این سوال رو میخواییم جواب بدیم که آیا می توانیم از اولین استعمالاتی که در لسان شارع از این مصطلحات وجود داره همون معنای شرعی رو استفاده کنیم یا نه، باید حمل کنیم بر معنای لغوی و عرفی تا زمانی که احراز کنیم دیگه این نقل پیدا کرده به معنای شرعی در لسان متشرع. اینجاست که بعضی مثل مرحوم نائینی رضوان الله علیه گفتن آقا این بحث بی ثمری است، فایده نداره این بحث حقیقت شرعیه که شما میکنید. چرا؟ گفتن به خاطر این که ما مصدر اصلیمون در استنباط احادیث امام باقر و امام صادق علیهم السلام یا به تعبیری صادقین، این دو بزرگواره، و تا زمان امام باقر علیه السلام قطعاً این الفاظ دیگه برای این معانی شرعی وضع شده بودن، حالا چه در لسان شارع که مثلا وضع حقیقت شرعیه باشه، چه در لسان متشرعه که حقیقت شرعیه نباشه، ولی مصدر اصلی استنباط ما که ما در فقه از اونجا احکام رو به دست میاریم در واقع همین روایات صادقین علیهم السلامه، و با وجود این روایات که مصدر اصلی ما هستن و زمان صدور این روایات که مثلا بیش از یک قرن از ابتدای ظهور اسلام میگذره، دیگه قطع داریم که این الفاظ برای این معانی وضع شده و ما اینا رو حمل میکنیم بر معنای شرعی. حالا میخواد شارع واضع اولیه این الفاظ بوده یا نه بعدن در لسان متشرعه وضع شده باشه، چه اهمیتی داره؟ این اشکالیست که مرحوم نائینی کرده. البته از شخصیت بزرگی مثل مرحوم نائینی چنین اشکالی یه کمی چیزه، البته به عنوان بحث علمی که بالاخره ما طلبه ها بیکار نباشیم خوبه، چون این تصور که ما مصدر اصلی استنباطمون احادیث صادقین علیهم السلام هست، درسته غالبا احادیث این دو بزرگواره، و به تعبیر مرحوم نائینی حتی روایات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که ما بهش تمسک میکنیم یا روایات علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام که بهش تمسک میکنیم اکثر اشتباهاتی است که توسط امام باقر یا امام صادق علیه السلام برای ما نقل شده. یعنی باز روایت مربوط به زمان این دو بزرگواره، ولی اصل مطلب مربوط به زمان پیغمبر یا مربوط به زمان علی ابن ابی طالب باشه. این درسته، ولی ما باید توجه داشته باشیم که اولا تصور این که منبع اصلی لفظی ما روایات خودش تصور غلطی است. آیات قرآن منبع بسیار مهمی است، بسیاری از احکام ما از آیات استفاده میکنیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در کتاب مکاسب بسیاری از قواعد معاملات رو از آیات استفاده میکنیم. مثلا قاعده اصالت الصحه در عقود از اوفو بالعقود احل الله البیع و امثال اینها که آیه قرآنه استفاده میشه. یا ما در بحث حج بارها و بارها و بارها بلله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا تمسک میکنیم. اینجوری نیست که فقط احادیث صادقین علیهم السلام محل استنباط ما باشه، ما به قرآن تمسک میکنیم. روایات قبل از صادقین علیهم السلام درسته که در مجموعه میراث روایی ما کمتره، ولی اینجوری نیست که اصلا ما به روایات قبل از اینها تمسک نکنیم. و اون روایاتی هم که به تعبیر مرحوم نائینی در لسان این دو بزرگوار از ائمه قبل یا از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، بعضی هاش ظاهرش اینه که نقل به لفظ این لفظی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا علی ابن ابی طالب علیه السلام به کار می بردن. بنابراین باز اونجا این سوال مطرحه که آیا پیغمبر در این استعمال چه معنایی رو مورد نظرشون بوده، معنای لغوی یا معنای شرعی. بنابراین برخلاف فرمایش مرحوم نائینی که این فرمایش مورد تأیید حضرت امام رضوان الله علیه هم هست با یک شکل دیگری، بالا با یک تعبیر دیگری، ما معتقدیم که بحث حقیقت شرعی یه بحث بی ثمری نیست. واقعا الفاظی که در لسان آیات در لسان روایات قبل از امام صادق علیه السلام حتی در زمان امام باقر وجود داره، این سوال مطرحه که واقعا این مصطلحاتی که در لسان متشرع امروز هست آیا تر اون زمان این الفاظ برای این مصطلحات وضع شده بوده و این الفاظ برای این مصطلحات استعمال میشه یا نه، میشده یا نه. خب تا اینجا یه بحث که من یک تکه ایمون باز حالا برای جلسه آینده باز نمیخواستم بمونه، ولی کلمه کوتاهیمون. نتیجه بحث ما اینه که حالا به تعبیر ساده، البته حالا با یک کمی تسامح در تعبیر، ما قائلیم به حقیقت شرعیه و در نتیجه الفاظی که در لسان شارع هست و امروز مصطلح در معانی شرعی، ما میگیم اینها یا توسط شارع وضع تعیینی به استعمال شده یا وضع تعیینی در لسان شارع داشته یا قبل از اسلام شناخته شده بوده و الفاظی شایع در بین عرب ها داشته و از همون ابتدا شارع اینها رو در همین معانی شرعی استعمال کرده. این تا اینجای بحث. البته یک توضیحی کوچکی مانده که توی بحثای گذشته ما باش اشاره کردیم، اون باز برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.